به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان گرامی. بنده نگار قانع هستم، مدرس درس حقوق تجارت، و امیدوارم که انشاءالله همه شما و خانواده محترمتان در صحت و سلامتی کامل باشید. دانشجویان عزیز، همانطور که در کلاس کتاب حقوق تجارت کاربردی نویسنده علیرضا راشدی اشرفی رو معرفی کرده بودم، به صورت آموزش مجازی به مدت 5 جلسه خدمت شما عزیزان تدریس خواهم کرد و ما بقیه مطالب کتاب رو هم انشاءالله بعد از تعطیلات عید، در واقع از نیمه دوم فروردین ماه، به صورت حضوری در کلاس ها ادامه خواهیم داد. و اما در جلسه اول آموزش مجازی میخوام که فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، یعنی از صفحه 1 تا صفحه 11 کتاب رو خدمت شما عزیزان تدریس کنم. کلمه حقوق جمع کلمه حقه و به مجموعه ای از قوانین و مقررات که حاکی از اختیارات، امتیازات، مسئولیت‌ها، اقتدارات و وظایف فرد در اجتماع می باشد، حقوق می گویند. منظور از کلمه اقتدارات توانایی و قدرت و حقوق هر فرد هم در اجتماع به 2 دسته تقسیم بندی می شه. 1. حقوق ذاتی یا فطری. 2. حقوق موضوعه یا نوشته. حقوق ذاتی یا فطری به حقوقی گفته میشه که به همه افراد بشر به محض تولدشون تعلق میگیره، مثل حق ادامه حیات، حق آزادی، حق دفاع و حق امنیت. حقوق موضوعه یا نوشته. حقوق موضوعه یعنی حقوق نهاده شده، ساخته شده، وضع شده و به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته میشه که با تصمیم انسانها در یک جامعه به اجرا در میاد یا به عبارتی وضع میشه. پس مجدداً تکرار میکنم، حقوق موضوعه به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته میشه که با تصمیم انسانها در یک جامعه به اجرا در میاد یا وضع میشه. و اما مبحث بعدی ما در مورد منابع حقوق است. منابع حقوق به 5 دسته تقسیم بندی میشه. 1. الهی. 2. مردمی. 3. عرف و سنت. 4. رویه های قضایی. 5. دکتری. مورد اول، الهی. بارزترین و مهمترین منشأ حقوق قوانین الهی است که به افراد جامعه تعلق میگیره. پس مورد اول، الهی. بارزترین و مهمترین منشأ حقوق همین قوانین الهی هست که به افراد جامعه تعلق میگیره. و اما مورد دوم که گفتیم مردمی هست، در برخی از جوامع حقوق مردم جامعه توسط اراده مردمی محقق میشه. این امر یکی از اصول اساسی حکومت‌های دموکراسیه و در این حکومت، یعنی حکومت دموکراسی، رأی و اراده مردم در واقع منشأ ایجاد حقوق و ضابطه برای جامعه هست. پس حقوق دموکراسی، رأی و اراده مردم در واقع منشأ ایجاد حقوق و ضابطه برای جامعه هست. و چون مردم در حکومت دموکراسی حق اظهار نظر در مسائل کشور رو نداشتن، به همین خاطر این امر از طریق نمایندگان مردم صورت می گرفت. یعنی نمایندگان مردم حق اظهار نظر و شرکت در مسائل کشور رو داشتند. بنابراین نمایندگان مردم در مجمع یا محلی که پارلمان نامیده می شد جمع می شدند و به وضع قوانین می پرداختند. پس نمایندگان مردم در مجمع یا محلی که پارلمان نامیده میشد جمع میشدند و به وضع قوانین میپرداختند. منظور از پارلمان یعنی چی؟ منظور از پارلمان یعنی مجلس نمایندگان که وظیفه قانون‌گذاری در کشور رو بر عهده داره. پس پارلمان یعنی مجلس نمایندگان که وظیفه قانون‌گذاری در کشور رو بر عهده داره. و در کشور ما هم مجمع شورای اسلامی به وضع قوانین میپردازه و نمایندگان این مجمع شورای اسلامی از طریق انتخابات و اراده مردمی انتخاب میشن. پس نمایندگان مجمع شورای اسلامی از طریق انتخابات و اراده مردمی انتخاب میشن. مورد سوم هم از منابع حقوق گفتیم که عرف و سنت بود. عرف و سنت در واقع رویه و قاعده‌ای هست که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از مردم به عنوان قاعده الزام‌آور مرسوم می‌گردد. منظور از قاعده الزام‌آور در واقع قاعده هستش که بر اساس این قاعده عقاید و احکام دینی هر شخص برای اون محترمه. عرف و سنت در تدوین قوانین دو تا نقش داره. پس عرف و سنت در تدوین قوانین دو تا نقش داره. نقش اول مربوط به قبل از به اجرا درآوردن قوانینه و نقش دوم هم مربوط به بعد از به اجرا درآوردن قوانینه. و اما مورد چهارم که رویه قضایی بود. رویه قضایی به اتفاق نظر دادگاه ها در مورد یک مسئله خاص حقوقی مربوط میشه. پس رویه قضایی به اتفاق نظر دادگاه ها در مورد یک مسئله خاص حقوقی مربوط میشه. و تو کشور ما یک هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود داره که اگه این هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک مورد خاص یا در یک مسئله خاص اتفاق نظر داشته باشه، آن موضوع یا مسئله حکم قانون رو پیدا میکنه. یعنی آن موضوع و مسئله توسط قانون حل و فصل میشه. و رویه قضایی در مواردی هم دخالت داره. یک، اختلاف نظر بین شعبات دیوان عالی کشور. دو، نقض قانون. سه، سکوت قانون. چهار، اجمال قانون. اجمال قانون یعنی مبهم بودن قانون. پنج، تناقض قانون. و اما مورد آخر. مورد آخر هم در واقع دکترین و علمای حقوق بودن. طبق نظریه دکترین و علمای حقوق، وضع قوانین در دو مرحله مورد نیاز خواهد بود. یکی قبل از وضع قوانین و دیگری هم بعد از تصویب قوانین. و اما مبحث بعدی ما در مورد تقسیمات حقوقه که تقسیمات حقوق به دو دسته تقسیم بندی میشه: حقوق داخلی و حقوق خارجی. حقوق داخلی هم به حقوق داخلی عمومی که روابط بین افراد یک جامعه رو با حکومت تنظیم میکنه و حقوق داخلی خصوصی که حاکم بین روابط افراد یک جامعه هست، مثل همین حقوق تجارت خودمون، تقسیم بندی میشه. و حقوق داخلی خصوصی تقسیم بندی میشه و حقوق خارجی هم به حقوق خارجی عمومی که حاکم بر روابط دولت هاست، مثل قرارداد بین دولت ها، قراردادهای صلح، قراردادهای استرداد مجرمین. منظور از قرارداد استرداد مجرمین قراردادهایی هستند که به بازگرداندن مجرمان به کشور مادریشان یا به عبارتی به کشور مطبوعشان مربوط میشه. و حقوق خارجی خصوصی که حاکم بر روابط اتباع کشور با یکدیگر است، تقسیم بندی میشه. پس تقسیمات حقوق رو مجددا یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. تقسیمات حقوق به دو دسته تقسیم بندی میشه: حقوق داخلی و حقوق خارجی. حقوق داخلی خودش به دو دسته تقسیم بندی شد: حقوق داخلی عمومی و حقوق داخلی خارجی که توضیحاتش رو هم خدمتتون عرض کردم، و حقوق خارجی هم بازم مجددن خودش به دو دسته تقسیم بندی میشه: حقوق خارجی عمومی و حقوق خارجی خصوصی، که تعریفات اینا رو هم خدمتتون عرض کردم. و اما مبحث بعدی فصل دوم، حقوق تجارت. منظور از کلمه تجارت عبارت است از انجام دادن معامله به قصد بردن سود. در واقع ما میخواییم یک معامله رو انجام بدیم تا از اون معامله سود، بهره و منفعتی رو برده باشیم. و در حالت کلی اگه بخوایم حقوق تجارت رو تعریف کنیم، به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین تاجر و بازرگانان با یکدیگر مربوط می شود. پس من اگر در امتحان از شما تعریف حقوق تجارت رو خواستم، شما می نویسید که به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین تاجر و بازرگانان با یکدیگر مربوط می شود. و اما منابع حقوق تجارت. منابع حقوق تجارت به 5 دسته تقسیم بندی میشه: 1. قانون تجارت، 2. عرف تجارت، 3. قانون مدنی، 4. قوانین و مقررات فرعی تجارت، 5. رویه قضایی و دکتری. و اما مورد اول، قانون. قانون یک معنای عام داره و یک معنای خاص داره. قانون به معنای خاص مربوط میشه به مصوبات قوه مقننه که مجلس شورای اسلامی آنها را با تشریفات خاص تصویب میکنه. پس قانون به معنای خاص مربوط میشه به مصوبات قوه مقننه که مجلس شورای اسلامی آنها را با تشریفات خاص تصویب میکنه. قانون به معنای عام به تمام مقرراتی گفته میشه که توسط سایر مراجع، منظور از مراجع دادگاه و دادگستریه، تصویب میشه. پس قانون به معنای عام به تمام مقرراتی گفته میشه که توسط سایر مراجع مثل دادگاه و دادگستری تصویب میشه. در واقع مهمترین منبع ما در قانون همین حقوق تجارت محسوب میشه. پس مهمترین منبع ما در قانون حقوق تجارت محسوب میشه. مورد دوم هم عرف تجارت بود. عرف طرز و شیوه عملیه که در طول زمان و به تدریج برقرار میشه. پس عرف طرز و شیوه عملیه که به مرور زمان و به تدریج برقرار میشه و تمامی تجار رعایت این عمل رو برای خودشون الزام آور میدونن. پس مورد دوم، عرف تجارت رو مجدداً یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. عرف طرز و شیوه عملیه که در طول زمان و به تدریج برقرار میشه و تمامی تجار رعایت این عمل رو برای خودشون الزام آور میدونن. مثلا عرف در بین تجار اینه که هزینه ارسال کالا به محلی که خریدار در آن قرار دارد بر عهده فروشنده است. پس عرف در بین تجار اینه که هزینه ارسال کالا به محلی که خریدار در آن قرار دارد بر عهده کیه؟ بر عهده فروشنده است. پس در نتیجه عرف مجموع روش‌ها، قواعد، آداب و رسوم بین بازرگانان و تجار به عنوان رکن دوم حقوق تجارت، به عنوان منبع دوم حقوق تجارت به رسمیت شناخته شده. پس عرف مجموع روش ها، قواعد، آداب و رسوم بین بازرگانان و تجار به عنوان منبع دوم یا به عبارتی به عنوان رکن دوم حقوق تجارت به رسمیت شناخته شده. و اما مورد سوم هم قانون مدنی بود. قانون مدنی مجموع قوانین و مقررات حاکم بر روابط خصوصی افراد جامعه هستش و اگر موضوعی در حقوق تجارت دارای مقررات نبود، مثلا این موضوع که اشخاص در چه سنی میتونن شروع به تجارت کنن، در این حالت حقوق تجارت ساکت کرده، یعنی سکوت کرده و در واقع ساکته، پس ما به ناچار به سراغ حقوق مدنی میریم. در واقع حقوق مدنی قانون مادر محسوب میشه، یا به عبارتی حقوق مدنی، قانون مدنی اولویت دارد بر حقوق تجارت. پس اگر ما در مورد مسئله ای اگر مشکلی داشتیم و به قانون تجارت مراجعه کردیم و اگر قانون تجارت هم در مورد این مشکل ما سکوت کرده باشه، هیچ جوابی نداشته باشه، ما به ناچار به سراغ قانون مدنی میریم که قانون مدنی قانون مادر محسوب میشه. مورد چهارم هم قوانین و مقررات فرعی تجارت بود که به قانون پولی و بانکی کشور، قانون امور گمرکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون صدور چک بلا محل، قانون صادرات و واردات، قانون تسویه و ورشکستگی تقسیم بندی میشه. مورد آخرم رویه قضایی و دکترین بودن که در امر تجارت کاربردهای مربوط به خودشون رو دارن این رویه قضایی و دکتری. و اما مبحث بعدی ما فصل سوم، اشخاص حقیقی و حقوقی، که خیلی هم مهمه و 100% هم امتحانیه. حالا ببینیم این اشخاص حقیقی و حقوقی در واقع کیا هستن؟ شخص حقیقی عبارت است از نوع افراد انسان که تو جامعه زندگی میکنن، مثل من، مثل شما. در واقع هر فردی یک شخص حقیقی محسوب میشه. شخصیت انسان هم با تولد اون آغاز میشه و با مرگش هم پایان میپذیره. حتی کودک تا قبل از تولدش در رحم مادر فاقد شخصیت مستقله، یعنی در رحم مادرش هیچ شخصیت مستقلی نداره، ولی اما دارای شخصیت اعتباریه که در واقع میتونه حتی قبل از تولد، حتی قبل از به دنیا اومدنش صاحب حق بشه، مثل حق ارث بردن جنین یا وصیت به نفع جنین. و اما اشخاص حقوقی کیا هستن؟ اشخاص حقوقی یا همون اشخاص حقوقی عبارت است از مجموعه افراد یا مجموعه اموال که در کنار هم برای رسیدن به هدفی قرار می گیرن، مثل شرکت‌های تجاری، مثل سازمان‌های دولتی. در واقع شخص حقوقی از اجتماع شخص حقیقی به وجود میاد و از طریقه و این اشخاص حقوقی، یعنی در واقع همون شرکت‌های تجاری، از طریق قانون یا ثبت هویت پیدا می‌کنن و آغاز این شخص حقوقی، یعنی در واقع همین شرکت‌های تجاری، به محض تشکیلشون قوام پیدا میکنه، یعنی به محض تشکیل این شرکت های تجاری نظم پیدا میکنه. ولی پیدایش شخص حقوقی یعنی برای اینکه این شرکت های تجاری برای اینکه تشکیل بشن نیازمند ثبته، باید به ثبت برسن. و پایان شخص حقوقی یعنی پایان این شرکت های تجاری زمانی اتفاق میفته که این شرکت تجاری منحل بشه. پس مجدداً شخص حقوقی رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. شخص حقوقی گفتیم که عبارت است از مجموعه افراد یا مجموعه اموال که این افراد یا اموال در کنار هم برای رسیدن به هدفی قرار میگیرن. مثل شرکت های تجاری و مثل سازمان های دولتی. در واقع گفتم که شخص حقوقی از اجتماع شخص حقیقی به وجود میاد و از طریق قانون یا ثبت در واقع هویت پیدا میکنه و آغاز شخص حقوقی، یعنی در واقع همین شرکت های تجاری، به محض تشکیلشون قوام پیدا میکنن، یعنی نظم پیدا میکنن. ولی پیدایش شخص حقوقی نیازمند ثبته، یعنی این شرکت های تجاری برای اینکه تشکیل بشن و پیدایش داشته باشن باید به ثبت برسن و پایان این شرکت های تجاری هم گفتم که زمانی اتفاق میفته که این شرکت های تجاری منحل بشن. و اما مبحث بعدی، انحلال اشخاص حقوقی یا به عبارتی همین شرکت‌های تجاری. انحلال اشخاص حقوقی یعنی منحل شدن شرکت‌های تجاری که مهر پایان به فعالیت و اقدامات آنها میزنه. میتونه از این طریق باشه، پایان یافتن مدت، یعنی مدت شرکت های تجاری به پایان برسه، توافق شرکا، یعنی شرکا به توافق برسن که شرکت های تجاریشون منحل شده، منتفی شدن موضوع فعالیت این شرکت های تجاری، حکم دادگاه صالحه و ورشکستگی در واقع این شرکت های تجاری. و اما حقوق و تک که خیلی هم مورد مهمیه و 100% هم امتحانیه، حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در واقع به چه شکلیه؟ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در واقع همون تکلیفی هستش که قانون براشون وضع کرده، به جز حقوق و تکالیفی که فقط متعلق به انسانه، مثل حق پدری و حق فرزندی. پس حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در واقع همون تکلیفیه که قانون براشون وضع کرده یا به عبارتی قانون براشون تصویب کرده. به جز حقوق و تکالیفی که فقط متعلق به انسانه، مثل حق پدری، حق فرزندی. و اما اقسام اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم بندی میشن: اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی که اعمال حاکمیت میکنن، مثل وزارتخونه ها. دوم، اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی. پس دومین مورد شد اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی. این اشخاص هم به دو گروه تقسیم بندی میشن: شرکت های تجاری که دارای زیرمجموعه هفتگانه هستش که در جلسات بعدی انشاءالله شرکت های تجاری دارای زیرمجموعه هفتگانه رو خدمتتون عرض میکنم. دومین موردم مؤسسات غیر تجاریه که خود این مؤسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم بندی میشن: مؤسسات غیر تجاری انتفاعی، مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی. خب حالا این مؤسسات غیر تجاری کدوم مؤسسات هستن؟ یا به عبارتی منظور از مؤسسات غیر تجاری یعنی چی؟ مؤسسات غیر تجاری در واقع همون مؤسساتی هستن که برای امور غیر تجاری و غیر بازرگانی میپردازن، مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه. و منظور از مؤسسات غیر تجاری انتفاعی در واقع همون مؤسساتی هستن که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود و غیر باشد، مثل مؤسساتی که هدفش ارائه خدمات شهریه، مثل نظافت و مثل خدمات نظافت و فضای سبز، یا مثلا مثل آموزشگاه‌های علمی، یا مثل کلاس‌های آموزش زبان. و اما مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی یعنی چی؟ مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی مؤسساتی هستند که هدفش جلب منافع و سود و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد. دقت کنید، در مؤسسات غیر تجاری غیر انتفاعی نباشده، ولی در مؤسسات غیر تجاری انتفاعی باشده. مثل مؤسسات خیریه، انجمنهای اسلامی، صندوقهای قرض الحسنه. و اما آخرین مورد ما تابعیت اشخاص حقوقیه که خیلی هم مهمه. تابعیت اشخاص حقوقی یا در واقع همین شرکت‌های تجاری یا سازمان‌های دولتی مربوط به کشوری هستش که اقامتگاه قانونی آنها در آن کشوره. مثلا فرض کنید که مثلا مرکز اداره شرکتی تو شیراز باشه، اقامتگاه آن شرکت شیراز بوده و آن شرکت هم تابعیت ایران رو خواهد داشت. خب دانشجویان عزیز، این جلسه از آموزش مجازیمون به پایان رسید. انشالله در جلسات بعدی خدمت شما عزیزان خواهم بود. خداحافظ.